تولید هستن، تولید و عرضه محصولات هستن، یک قسمته. یکی مخاطبان هستن، یکی گروه های مرجع هستن. گروه های مرجع معمولا در کشورهایی که مثلا صنعت سینما خیلی رشد کرده، گروه های مرجع تعیین کنندن، یعنی مردم. اول من خودم برای خودم یک مسئله در خارج از کشور پیش اومده، دعوت داشتم در یک در واقع کالجی برم سخنرانی کنم. روز اولی تو آلمان، من روز اول که رفتم صحبت بکنم، شما باورتون نمیشه، تو اون کالج من بردن توی کلاسی سه نفر فقط نشسته بودن. من تازه واسه سه روز هم شینگن داشتم که اونجا. بعد من تجربه کردم که اون مدیر کالج گفتم که فقط سه نفر، گفت نه اینجا این سه نفر جز منتقدان، اینا گوش میکنن سخنرانی شما رو. بعدش من فکر کنم داره تعارف میکنه. من به خودم گفتم خب دو روز دیگه رو خب میگردم دیگه، من روز اول استقبال اینجوریه فلان. بعد که 3-4 ساعت برای اون رو صحبت کردم، رفتم گفت خب فردا در خدمتتون هستم. گفت فردا برای چی؟ فردا که اومدم بیام طرف همین کلاسه، منو راهنمایی کرد به آمفی‌تئاتر. تو آمفی‌تئاتر 300-400 نفر نشستن. گفتم اینا کجا؟ گفت اون 3 نفر رفتن در واقع تایید کردن حرفای شما، اینا برای اومدن. کاری ندارم که روز سوم منو به ورزشگاه اون کالج دعوت کردن. میخوام بگم که اون 3 نفر بودن که در غرب خیلیا فیلم رو وقتی میرن بلیتش رو میخرن که توی مجلات سینما یا تئاتر منتقدین نظر مثبت نسبت به اون داده باشن. خب پس این گروه های مرجع هستن. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، رتبه بندی مثل گروه مرجع اگر اعمال بشود اصولی تر است. رتبه بندی که وسیله منابع دور کنترل دولتی انجام میشه شکل دیگری از سانسوری که اصلا ما. اما من خب در مورد خود رتبه بندی ذره صحبت بکنم، نمیدونم الان اگر بیشتر از حق خودم صحبت کردم.
نه خب اگه بتونید خیلی خلاصه تیتروار بگید.
نه آقای دکتر، تا این صحبتتون در واقع اینجا به پشت دیگه ای نرفته، من این نکته رو بگم که واقعیت قضیه اینه که ما اصلا حتی تو آموزه های دینیمون هم داریم میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی درجه بندی رفتاری و درجه بندی منشی هم داریم. بنابراین این طبقه بندی و این توصیه کردن باید حتما، این که من گفتم حوزه کارشناسی واقعا این مثل خوراک دیگه، یعنی شما مثلا چجوری میرین دکتر تغذیه بهتون میگه چجوریه، این محصولات فرهنگی هم باید حتما این طبقه بندی رو داشته باشه. حالا فیلم، اسباب بازی، نمیدونم گیم، از اون طرف هر چیزی که قراره که با روح و روان ما بازی کنه، همون نسبتی که با جسممون داره. مثلا شما ورزش هم میری بهتون توصیه میکنه، میگه شما مثلا این سنو داری این ورزش رو میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی. یعنی این نگاه کارشناسیه نه نگاه سیاست‌گذار.
ببخشید شما الان در کشور ما میتونید مثلا بگید که برای مصرف مشروبات الکلی یا مثلا مصرف نوع خاصی از مواد مخدر مثلا چه سنی محدود باشه سن نباشه در نظام فرهنگی ما به طور کامل کنار گذاشته شده؟
بله، من منظورم اینه که این تحلیل وقتیه که ما رو ضلع سیاست‌گذاری وایسیم، ولی وقتی رو ضلع کارشناسی وای میسیم تو همه حوزه ها این درجه بندی و رده بندی مخصوصا تو حوزه‌های فرهنگی هست.
من یه نکته رو عرض بکنم، مثلا همین الان داریم چون داریم راجع به مواد مخدر و نوشیدنی الکلی داریم صحبت میکنیم، ما شریعتمون تکلیف رو مشخص کرده، عرف جامعه هم تکلیفش رو مشخص کرده، اما اینها نافیه این هیچ وقت نبوده که یه وقتی در یک بیمارستانی به یک مریضی مورفین بخوان تزریق بکنن مثلا دلست. یا ممکنه در بعضی از داروها درصدی از الکل بوده باشه به این دلیل، در واقع اون ضرورت خود شرع هم تشخیص داده و
اقتضاعات.
من میخوام این رو عرض بکنم که حالا ما با همه این شرایط، من دوست دارم با فرزندم برم یه فیلم کمدی ببینم. فرزند من 12 سالشه. فرزند 12 ساله من آیا هر گونه کمدی رو میتواند ببیند؟ قطعا خیر. ما الان ببخش من خیلی راحت عرض میکنم، ما الان کمدی هایی رو داریم روی پرده سینماها که شوخی های جنسی دارند، به کرات هم دارند. خب ممکنه من خودم میرم لذت ببرم، آدم بزرگ سالها ممکنه حتی با هم دیگه شوخی های این شکلی داشته باشند، اما وقتی که بحث بچه ها به میان میاد اصلا متوجه نمیشه، یا شاید او رو زودتر متوجه چیزهایی بخواد بکنه. بنابراین یه نفر باید به من اینو اطلاع بده دیگه، اون یه نفر کی میتونه باشه توی نظامی که شما تعریف میکنید آقای دکتر؟
ببینید آقای رونق، با اجازه خانم دکتر جلالی، ببخشید خانم دکتر، اگه خانم دکتر سرمن
دارم. بله 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 بله.
من شما اجازه گرفتم بی ادبی نباشید سوال میکنم. ببینید آقای رونقی، من مسئله ما در واقع همینی که الان شما دارید میفرمایید. ما اون بحثی که بهش میگن سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای اصولا سواد به چیزی میگن که میتونه فرد رو در انجام کاری مستقل کنه. مثلا یه زمانی که مفتنده یه سطحی از استاندارد سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن ملاک سواد بود، برای اینکه فرد با اون درجه از خواندن و نوشتن مستقل نمیگفت معلومه بگه این نامه منو واسه من بخون، نامه رو واسه من بنویسم. خب الان میگم مثلا یه درجه از دانش کامپیوتر برای اینکه بازم افراد مستقل بشن. خب ببینید سواد رسانه یعنی فرد بتواند مستقلا تا حدودی تشخیص بدهد که برای اعضای خانوادهش این فیلم مناسب هست یا نه. در غرب آمدن رنگ گذاشتن، مثلا شما MPA که در واقع انجمن تصاویر متحرک آمریکاست اومده رتبه جی و پی جی و پی جی 13 و آر رو نمیدونم ان 17 گذاشته. انگلستان درست معادل رو گفته یو پی جی 12 15 18. خود در واقع استانداردهای جهانی هم رنگ گذاشته، میگه رنگ سفید اگه گوشه صفحه بود همه میتونن ببینن، رنگ زرد بود بچه‌ها با در توصیه والده میتونن ببینن، رنگ بنفش بود بچه‌های زیر 13 سال دیگه نمیتونن ببینن، بالای 13 سال تا 17 سال باید آر بود فقط با حضور والدین زیر 17 سال، و اگه سیاه بود فقط بالای 17 سال میتونن ببینن. این رنگ گذاشتن که دیگه به صورت تکلیف روشن باشه، یه کدی نوعی سواد دیگه. خب اما مسئله اینجاست که ما به خاطر پیچیدگی های فرهنگی و انطباق فرهنگی که در واقع مبتلا به جامعه ما هست، باید یه ذره بیشتر اطلاعات داشته باشیم. یعنی مثلا فرض بفهمید الان خیلی وقتا تو متون میگن تینیجر،
یا آقای دکتر به اطلاعات اعتماد داشته باشیم.
بله هم اطلاعات داشته باشیم هم به کارشناسانمون در واقع اعتماد داشته باشیم. منتها شرطش اینه که اون کارشناسی که میاد صحبت میکنه فرد معتبری باشه. این کارشناس فقط به خاطر سوابق مثلا برجسته دینی خودش به خودش اجازه نداره در حوزه روانشناسی هم بیاد صحبت بکنه. ببینید الان مثلا ما یه مباحثی داریم در مورد سواد جنسیتی، جنسی نه، سواد جنسیتی. خب الان بحث این است که در واقع بعضی ها هستن که مثلا شخصیت در واقع زن دارن ولی ساختمان بدنیشون مرده و مانند اینها. خب تو غرب آمدن توی نظام آموزش پرورش یه تمایزاتی گذاشتن، یه سوالاتی از بچه‌ها میکنن، چیز بعدی هم نیست، اما خیلی‌ها اینو برداشت میکنن که دارن بچه‌ها رو دچار اختلال میکنن. اینها در فیلم‌هاشون هم این مسئله هست. ما هنوز به اونجا نرسیدیم که بتوانیم ترجمه کنیم برای خانواده‌هامون این مفهوم رو، ترجمه کنیم که خود بزرگسالان هم حتی بفهمن که این کاراکتر که اینجا داره این حرف رو میزنه یا این گفتگو دیالوگی گذاشته شده چه معنی داره. اینجا سواد در واقع رسانه‌ای و یه ذره در واقع پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کنه.
من این رو می‌خوام عرض بکنم آقای دکتر عدسی، یه وقت هست در سینمای آمریکا داره این اتفاق می‌افته. ما می‌دونیم که اتفاق به همین با همین تیتر ساده‌ای هم شما می‌گیدم نیست، در ادامش مسیرهای دیگری براش تصور شده. خب اون اصلا بحثش شده است. اما من میخوام بدونم که توی این شرایط بالاخره من باید به یک جای اعتماد بکنم دیگه، و اون یک جا باید هزینه بکنه و از تعدادی از کارشناسان استفاده بکنه، کارشناسان در حوزه های مختلف، حوزه دینی هست، حوزه روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، مشاور کودکان باید باشه، و حالا شاید خیلی از تخصصایی که خانم دکتر جلالی الان بهتر میدونن.
آره زبانشناس بودیم، ما زبانشناس داشتیم که برای حوزه در واقع گفتمانی فیلم ها، نمادشناس داشتیم که در واقع نشانه شناس داشتیم که نشانه ها رو مثلا خیلی جمع خیلی کثیری بودیم و خیلی این بحث رو می شد، یعنی واقعا این تحلیل ها اتفاق می افتاد. ولی اصل ماجرا ببینید، ما وقتی داریم از توصیه یا رده بندی حرف میزنیم داریم از مصلحت حرف میزنیم، ولی پایه مصلحت و مصلحت اندیشی همون نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، اعتماد و اعتبار اون کسی که داره مصلحت ما رو تشخیص میده.
خب یعنی الان وزارت ارشاد بیاد همچین کاری بکنه، من میگم آقا تو خودت پروانه ساختو میدی، به فیلم نامش مجوزه رو میدی، خودت هم یه پروانه ساختو میدی، بعدش میای پروانه نمایشو میدی، سه مرحله تو فیلتر رد کردی، بعد تازه میای به من میگی اینا ببینن اونا نبینن. یه همچین چیزی ممکنه برای من
نه. ببینید شما یه وقتی که مبتنی خودتون طبقه بندی فرمودید، یه وقتی که تحلیل هاتون مبتنی بر محصوله، یه وقتی تحلیلاتون مبتنی بر مصرف کننده است. ما تو نظام رده‌بندی که بود و حالا دیگه الان نیست، ما میمدیم مصرف کننده رو ارزیابی میکردیم، گفتیم آقا اینو بچه ها میتونن ببینن، حتی در مورد رده‌بندی سنی که حالا مثلا بنگاه‌های غرب، ما کودک ما با کودک اونا خیلی فرق میکرد. مثلا من یادم خاطر مثلا اسم نمیبرم، یه فیلمی رو ما دیدیم، بعد همه میگفتن که این بر اساس مثلا رده‌بندی امریکا مثلا 15 به بالا وزیدیم، من گفتم آقا شما دو بچه 15 ساله ایرانی رو با بچه 15 ساله غربی مقایسه نکنین، واقعا یه فرقی میکنن با هم دیگه، یعنی شما باید اینو بومی سازی بکنید. نکتهش اینه که ببینید ما مصرف کننده باید اعلام، آقای رونقی الان احساس نیاز کرده که یک مرجعی براش تشخیص بده، چون احساس میکنه خودش نمیتونه تشخیص بده که بچهشو ببره این فیلم یا نبره این فیلم.
در واقع من اگه حتی بخوام صاحب این تشخیص باشم از همه جوانب، باید یک بار برم پول بلیط بدم سینما فیلم اول ببینم، بعدش بیام بشینم با بچه‌م فیلم تکراری ببینم.
این که حالا شما مثلا بعدن حتی مثلا من یادمه یه دوره‌ای که در تلویزیون بودم و مدیر بودم اونجا، یه دوره‌ای صحبت شد در مورد فیلم‌های خارجی که ما پخش می‌کردیم.
بله.
من در دانشکده صدا و سیما های دکتر عرصی فکر کنم خاطرشون هست، ما یک پایان نامه اومدیم کار کردیم که یکی از این فیلم هایی رو که در واقع در شبکه های تلویزیونی پخش می شد، اومدیم برای یه گروهی نمایش دادیم اون طوری که تو شبکه تلویزیونی پخش می شد، یعنی با حذف یه سری صحنه های خاص.
بله.
و بعدن اومدیم فیلم اصلی رو نشون دادیم به اون عده و آدرنالین خون اینا رو اندازه گرفتیم. خب ما اومده بودیم چیکار کرده بودیم؟ صحنه های احساسی و صحنه های رمانتیک رو حذف کرده بودیم به دلایلی در تلویزیون و صحنه های خشونتش رو گذاشته بودیم، در صورتی که و فیلم رو فکر کرده بودیم پاکیزه کردیم، در صورتی که بدترش کرده بودیم، تناسب و تعادل بین در واقع عاطفه و خشونت رو به هم زده بودیم در فیلم.
شما نهایتا با اون کار فیلمو شرعی کردید ولی الزاما مناسب نشد.
دقیقاً، یعنی در واقع یه فیلمی که یه تعادلی بین عاطفه و خشونت درش وجود داشت و در واقع حداقل از حس حسی یه جاهایی تو رو تلطیف میکرد بعد یه جاهایی مثلا هیجان میداد، اومدیم اون تلطیفاشو حذف کرده بودیم، فقط خشونتشو گذاشته بودیم، جنگشو گذاشته بودیم و این جنگه باعث میشد که خب مثلا شاید برای یه رده سنی مناسب باشه. اگه یادتون باشه یه دوره‌ای هم در تلویزیون باب شد که ستاره می‌زدیم بالای فیلم‌ها و مثلا می‌گفتیم، مثلا اوایلی که شبکه آی فیلم و نمایش و اینا اومده بودن، بله. اولش هم یه خیزی گرفتیم، ولی اینا احتیاج به یه بلوغ رسانه‌ای داره، هم در کارشناسان که با تعصب این ارزیابی و رده‌بندی رو انجام ندن، یعنی کاملا شاخصه داشته باشن، و هم در مصرف کنندگان بابت این که این احساس نیاز رو بکنه و اعتماد کنه که اگه یه کارشناسی گفت مثلا این فیلم رو نبین یا این بازی رو بازی نکن یا این کتاب رو نخون یا این عرضم به حضور شما که اسباب بازی مناسب سن تو نیست، بپذیره.
آقای دکتر علسی، شما به این نکته اشاره فرمودین که برمیگردم به صحبت‌های اولتون که اساساً بحث رده‌بندی سنی مال کشورهایی هستش که ادعا میکنن که ما کشور آزادی هستیم و حالا بعدش با اینو باید یه کانالیزه بکنیم دیگه، بالاخره یه تعریفی باید ارائه بدیم، ولی بازم در قالب همون آزادیه که اونا تعریف میکنن. ما حالا تعریف هامون از آزادی ممکنه با اونا متفاوت باشه، اما در نهایت فیلمسازای ما آزاد هستن محصولات خودشون رو با درجه خشونت‌های متفاوت، با درجات عاطفی متفاوت، با نشان دادن آسیب‌های اجتماعی متفاوت، ممکنه اثری اصلا هیچی نداشته باشه یا اثری همه اینها رو داشته باشه. خب پس باید نظام خودمون رو اینجا تعریف بکنیم دیگه. شما می‌فرمایید قابل تعریف نیست.
ببینید قابل تعریف هست، منطقه پیچیدگی هایی داره که کار رو به دست کاردان و کارشناس باید سپرد.
پیچیدگی چی هست؟
ببینید یه نمونش هم کاری بود که خانم دکتر جلیلی مثال زدن. ببینید توازن احساس، من یه مثال برای شما در مورد سینمای مواد مخدر بذارم. ببینید شما کاملا از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی اگر کسی بخواد در مورد مواد مخدر فیلم درست کنه، طبیعتا نباید تشویق به مواد مخدر باشه دیگه، درسته؟ خب یه کارگردان میاد میگه که من میخوام از خطرات مواد مخدر تو فیلم نامه به مجوزم میگیره، یه نفر میگه من میخوام میخوام برای بازپروری معتادا بهشون اراده در واقع امید بدم که این زندگی از هم پشت رو میتونی برگردی، با ایمان میتونی ترک کنی، میتونی همه چی از دست بدی برات. خب
دو تا روی کرده مطفق.
ولی شما الان فرضاً در جوان عددی رو فرض میخوام بکنم، آقای رونقی به نظر شما در ایران از هر 100 نفر آدم چند نفرش معتادن؟
من آماری ندارم. من
آمار ندارم. مثلا من میگم 5 نفر.
من
هم در جامعه‌مون مثلا از هر 100 نفر آدم 5 نفر معتادن. خب من وقتی میخوام فیلم بسازم که به یک معتاد ایمان بدم، اراده بدم که تو میتونی برگردی به دنیای خودت، امکان پذیر برگشتن، دارم به اون 5% پیام میدم دیگه، درست؟ حالا یه فیلم خیلی اثرگذاری بذارم، یه معتادی که زندگیش در و داغون، زنش جدا شده، بچه‌هاش رفتن فلان، با ایمان اراده قشنگ برمیگرده به زندگی و همه اونا که از دست داره به دست میاره، این برای اون 5% خیلی خوبه، اما برای اون 95% یه پیام خطرناک داره و پیامش اینه که
100 بار اگر توبه شکستی بازم،
یعنی میشه چیزیه که میشه امتحانش کرد، یعنی اگه میشه برگشت
جسارت مبادرت میده، یعنی میگه که خب پس حالا یه بار امتحان کنم چون میتونم برگرد.
حالا پس من باید چیکار کنم؟ من نباید به معتاد ایمان بدم؟ چرا؟ دانشمندان این حوزه راه نشون دادن، میگن آقا نسبت معتادا به آدمای سالم در جامعه باید در نسبت پیام ها رعایت بشه، یعنی شما اگر 5% معتاد داری، 95% سالم داری، 95% پیام ها در سینما و تلویزیون باید مبتنی بر خطر مواد مخدر باشه، 5% مبتنی بر امکان بازگشت باشه، که اون همون توازنی که خانم دکتر در مورد سه دیگه بیان کردن رعایت بشه. این خیلی مهمه آقای رونقی. حالا به ترتیب خاصی آره پرانتزی هم در مورد شما باید باز کرد، خشونت در سینما. آقا ما یه زمانی مشکل جنگ داشتیم، مشکل اشغال کشورمون رو داشتیم و سینمای دفاع مقدس صحنه های نشون میداد و چیزهایی داشت بیان میکرد که با استانداردهای امروز سینمای خشونت بود، اما بله. در اون دوره به هیچ وجه وقتی یک فیلم های آس سینمای دفاع مقدس رو بخواستی نشون بدی، هیچ وقت شما اینو توقع‌بندی نمیکردی که نه بچه ها نگاه نکنن، مثلا بزرگ ها این سر باشه، نه داشت به همه تشویق میشدن به اینکه فیلمو نگاه کنن و در جنگ مشارکت داشته باشن. ببینید
خب دوره‌ایه که اگه تو فیلم نمیدید موشک سر کوچه‌شون هفته بعد خورده بود.
درست همین. خب من میخوام بگم پس همه اینها پیچیدگی‌هایی داره که باید بهش توجه کرد. ببینید و به همین سادگی نمیشه گفت،
یعنی زمان و مکان و شرایط،
زمان مکان و متخصصی کسانی هستن که همه اینا رو درست تشخیص میدن، میگن که میفهمن که الان زمانه است. ببینید من یه مثال خاص به شما بذارم، الان شما برید تو خیابون یه تحقیق انجام بدید، کارشناس پژوهشگر اساسی ما بیاد تو خیابون از مردم سوال کنه که ما چند رده سنی داریم، نه رده بندی نه ها، بگه شما سن افراد رو چند چقدر، مثلا ممکنه بگه که کودک هست، مثلا نوجوان هست، جوان هست، مثلا خب ببین من 14 تا، من استاندارد ما 14 تا رده سنی داریم که هر کدوم با دیگری دقیقاً متفاوته.
یعنی چیزی بگم آقای دکتر، ببینید یه چیزی بگم، حالا چون شما میدونم که توی ما یه ویژگی داریم، نمیخوام بگم اشکال، یه ویژگی داریم و اون ویژگی زبان فارسیه. ببینید زبان فارسی به خاطر متخلخل بودنش و معنادار بودنش خیلی ما به ازای دقیق معنای تصریحی نداره. دوست. یعنی مثلا ما وقتی که میگیم نوجوان، شما یه چیزی تو ذهنت در واقع مثلا یه اقلیم دیگه یه نوجوان رو در یه ردیش چیز میکنه، یعنی ما خیلی دایره های مفهومیمون یکسان نیست، برای همین با زبان فارسی به مفاهمه رسیدن خیلی کار سختیه.
درسته، ولی وقتی که کاملا فرمای شما درسته و به استناد همین من دارم عرض میکنم که خود کسانی که در
توی مثلا زبان انگلیسی وقتی که مثلا میگه چاید، قشنگ معلومه چه سنی تا چه سنی چایده،
دقیقاً گروه میزان سنشون مشخصه.
بله
ما چون 5 دقیقه تقریبا زمان داریم آقای دکتر، شما بفهمید اون رو
در... بفهم.
نه میخواستم بگم در واقع هشدار زمان رو بدم،
نه فقط همین. حالا بس با همین من میبندم، با همین که خانم دکتر جلی فرمودن بله خانم دکتر، الان در گروه های واژه گزینی فرهنگستان باید این لحاظ بشه که عبارات فارسی که معادل، مثلا من یه مثال برای شما میذارم، خیلی ها فکر میکنن که نوجوانی در واقع قبل از بلوغ، بلوغ حد فاصل نوجوانی و جوانیه، در حالی که بلوغ قبل از نوجوانی اتفاق میفته. خیلی مثلا جالب ببینید، مثلا من الان یه سری فقط یه خیلی سریع بگم،
چهارده تا رو بگید جالبه
با کمالمه. ما اول دوران جنینی در داخل رحم مادره، که حالا کار نهاریم پری نیتال دیولوبمنت، بعد از صفر تا دو ماهگی، یعنی لحظه تولد تا دو ماهگی دوران نوزادیه، از دو ماهگی تا یک سالگی دوران شیرخارگیه، از یک سالگی تا چهار سالگی طفولیت یا خردسالی، از چهار سالگی تا هفت سالگی پیش دبستانی، هفت سالگی تا نه سالگی اوایل دبستان، نه سالگی دوازده سالگی اواخر دبستان، دوازده سالگی تا شانزده سالگی بلوغ. دقت کنید، من تکرار میکنم، دوازده سالگی تا شانزده سالگی بلوغ، همون که میگن تین یا تینیجر، تینیجر خیلی فکر میکنم 18 سال 19 سال، نه از 16 سالگی تا 18 سالگی نوجوانیه، یاد دارم انگلیسیشم بهتون بگم، از 18 سالگی تا 25 سالگی جوانیه، 25 سالگی تا 35 سالگی بزرگسالیه، 35 سالگی تا 45 سالگی میانسالیه، 45 سالگی تا 65 سالگی پختگیه و 65 سالگی به بالا سالمندی هست. خب مثلا چایلدی که خام دکتر گفته 3 سالگی تا 13 سالگی، معلومه چایلد یا بیبی، در واقع چایلد دبستان که 12 سالگی تمام میشه. یا مثلا فرض کنید که وقتی در فیلم ها برای ادالت مثلا دارن صحبت میکنن، 18 سال به بالاست که دارن در موردش صحبت میکنن. یه چیزهایی وجود داره اینجا که مثلا فرض کنید، خیلی جالبه فقط اینم بگم که ما بدونیم، از لحظه بسته شدن نطفه در رحم مادر تا آخر عمر فرد حتما رشد داره، رشد داره حتما در هر سنی، 100 سالگی هم رشد داره ها، واسه زخم درست می رشد داره. خب جالبه، فقط یه بازه هست که هیچ رشدی اتفاق نمیفته، از صفر تا دو ماهگی، یعنی در نوزادی نیوبورن پریود، اصلا هیچ رشدی اتفاق نمیفته. جالبه، چرا باید از لحظه تولد تا دو ماهگی هیچ رشدی اتفاق نیفته؟ تمام سعی مکانیزم های بدن گیره، غذا رو که بگیره، همه رو داره صرف آماده شدن فرد برای زندگی در دنیای جدید میکنه، چون رحم میخواد بیاد،
بله.
تمام دیگه رشد رو متوقف میکنه که آمادهش کنه برای زندگی در دوران جدید. این یه تعبیری که ما از طبیعت باید یاد بگیریم. اگر نظر فرهنگی داری وارد دوران جدیدی میشی، نظر سیاسی اجتماعی، باید فیلم سازانمون و منتقدانمون بر اساس خودشون آماده کنن که اون تغییر اتفاق بیفته. و سلام، ببخشید،
سلامت باشید. من فقط خانم دکتر جلالی از زبان شما بشم، ما الان اگه قرار باشه همچین اتفاقی بیفته، ساختار سازوکار خاصی الان باید رخ بده، کی باید بیاد؟ شنیدم امروز هم جلسه بوده در رشاد، همچین چیزی هم شنیدم من.
بله. ببینید، نکته ای که وجود داره اینه که همون بلوغی که گفتم، ما باید دقیقاً شفاف روشن از موضع توصیف به توضیح، به تشریح، به تفسیر و تحلیل برسیم، تا زمانی که ما فقط توصیف میکنیم، بکن نکن میکنیم، میگیم این باشد این نباشد، تا موقعی که فقط توضیح میدیم ما اینطوری تشخیص دادیم، ما یعنی این که حالا شما سینما زاویه هستید، ما باید بتونیم در یک تعاملی سواد رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم. شما الان ببینید، مثلا شهر بازی میرید، اگر که بنویسه که این دستگاه رو مثلا زیر قد فلان نیاد، اعتراض میکنی؟
واقعا اعتراض نمیکنی؟ نه
نه، ولی من توی سینما شاهد بودم، میگفتم مثلا این بچه رو نفرستید، الان این فیلم داریم میرین، این خانوادگی نیست این فیلم، میگفت نه این بچه ما خیلی داناست، خیلی باهوشه، میفهمه، اصلا نگرانش نباشید. یعنی احساس این داره که، احساس این داره که مثلا فهم بلند مرتبگی اینه که بابا این اصلا این غذا الان مناسب این معده نیست. الان نمیتونی شما به بچه دو ماه، دو آقای دکتر خیلی مثال خوبی زد، چلو کباب که نمیتونی بدی،
خود حلیل کباب... بادومش هم نمیدن اون توسه.
نوشتش نه، من میخوام بگم که اگر الان در حال حاضر ببینید، تفاوت مدیریت فرهنگی دو تا دال متفاوت داره. اگر ما میخوایم مدیریت فرهنگی بکنیم، معناش فرهنگ را مدیریت کردن نیست، معناش فرهنگی مدیریت کردنه. ما باید بتونیم با اساس مؤلفه های فرهنگی، بر اساس این که حالا من به زبان خانوادگی بگم، این که من دارم میگم مادر شوهر میگه یا مادر میگه، دو تا جمله، یک جمله یکسان از دو تا فرستنده دو تا معنای متفاوت میتونه بگیره.
بله.
پس بنابراین اگر دولت بگه یا کارشناسا بگن یا یه منبع قابل اطمینان بگه، اون منبع در واقع قابل اطمینان باشه، برخورد گیرنده فرق میکنه. حالا تازه گیرنده در چه شرایطیه، گیرنده ذهنش کجاست، یعنی اون که میگن پیچیدگی داره، آقای دکتر، سه تا رکن فرستنده، پیام و گیرنده در حوزه ردبندی باید هر سه تا به یک توازنی برسن که اون حدیث حضرت علی که میگه یه فضیلت بین دو تا رذیلت قرار داره، ما به اون فضیلت ردبندی برسیم.
بسیار هم عالی.
این اتفاق اگر بیفته به نظر من خیلی مبارکه. سواد رسانه‌ای الان، سواد در واقع الان احتیاجه، و اتفاقا آموزه های دینی ما مجتهد سازه نه مقلد پرور. اتفاقا میگه خودش برو اجتهاد کن، ولی برو بفهم و بعد یه هویی ادای اجتهاد رو در نیار. این اتفاق این وقتی میفته که کانون های کارشناسی ما محل اعتبار باشن، آدم ها با خودشون صادق باشن، صداقت داشته باشن و منافع فردی و منافع بخشی در خدمت منافع ملی باشن.
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر.
سپاس گذارم. ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحال شدم که صدای آقای دکتر رو شنیدم و حتما انگیزه شد که برم خدمتشون ببینمشون.
خداوند شما رو حفظ کنه جان و سخن از زبان ما میگه.
سلامت باشی خانم دکتر، با شما خدافظی میکنم. گفتگو کردم با خانم دکتر مریم جلالی و آقای دکتر محمد علی لسیخ، از شما خیلی سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. سعادتی بود شما رو هم. سلامت باشید خانم دکتر جلالی. اخیرا دیده بودم شما رو، مدت ها بود ندیده بودم و سعادتی حاصل شد که شما رو
یه افتخاری هم پیدا کردم. خانم دکتر جلالی با فرماشه شما رو با صحبت های من اشتباه گرفتن.
اون افتخار رو شامل حال من شد. یه بار به من گفتن آقای دکتر خیلی قشنگی، من خوشم اومد، انگیزه پیدا کردم برم دکتر. سلامت باشی، شب شما بخیر. همچنان سینما زاویه رو بشنم. ۲۲:۵۷ شما سینما زاویه رو میشنوید.
شهر فرهنگ
امشب در سینمای جهان به فیلم جوکر جنون مشترک محصول سال 2024 میپردازیم.
جوکر جنون مشترک یک فیلم آمریکایی در ژانر روانشناختی و موزیکال به کارگردانی تاد فیلیپس است که در سال 2024 منتشر شد. این فیلم که دنباله‌ای مستقیم از فیلم جوکر محصول سال 2019 است، بر پایه شخصیت ابرشرور جوکر از دی‌سی کامیکس نوشته شده است. واکین فینیکس یک بار دیگر نقش آرتور فلک را در این فیلم تکرار کرده و لیدی گاگا، زاسی بیتس، استیف کوگان، برندن گلیسون و کاترین کینر دیگر بازیگران فیلم هستند. داستان فیلم دو سال بعد از رویدادهای قسمت قبل رخ داده و سرنوشت جوکر را دنبال می کند که بعد از شرکت در دوره های درمان با موسیقی تیمارستان آرکهام وارد یک رابطه عاشقانه با هم تیمارستانی خود به نام هارلی می شود. استفاده از صحنه‌های موزیکال در فیلم و تنزل شخصیت جوکر از جایگاه عدالت‌خواهی به یک بیمار روانی از جمله مهمترین تغییراتی است که اثر با قسمت قبلی خود داشته است. جوکر جنون مشترک برای نخستین بار در 81مین دوره جشنواره فیلم ونیز به روی پرده رفت و در اکتبر 2024 در آمریکا و بریتانیا اکران شد. فیلم با واکنش منفی منتقدان و مخاطبان همراه بود و در آمار فروش نسبت به نسخه ابتدایی خود شکست بزرگی را تجربه کرد.
آقای امیرحسین بهروز منتقد سینما روی خط ارتباطی ما هستند. آقای بهروز سلام، شب بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای رونقی و همینطور همه شنوندگان محترم و ارجمند برنامه سینما زاویه در خدمتتون هستم.
درود بر شما. ما یه معرفی کلی از فیلم خوب شنیدیم، فیلم رو هم علاقمندان دیدن، شاید چه